بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین العبد المعید والمصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله المنتظر ارواح العالمين له الفداء ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. شب آخر ماه صفر مطابق مشهور شب شهادت ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا است. نثار روح مقدسش همه با هم صلوات. قبلا یکی دو سوال رو جواب عرض کنم. سوالی داریم درباره روایتی که یک شب در اینجا عرض کردم درباره داستانی سوادت ابن قیس که در بسیاری از تواریخ نوشته شده است. در اون آخرین روزهای عمر پیغمبر، پیغمبر در مسجد آمد و میخواست خداحافظی کند و آخرین وصایایش رو به مردم بفرماید، مردی به نام سواده برخاست و هر سر شما میخواستید به سفری بروید یا سفری بیایید، عصایی در دست داشتید خواستید بزنید به مرکب، بر شانه من خورد. سوالی در زمینه این حدیث پیدا شده است، حدیث مفصلی، مگر می شود پیغمبر اشتباهاً عصای و تازیانه رو بر دوش کسی بزند؟ پیغمبر معصوم است و با مقام عصمتی که دارد این مطلب منافات خواهد داشت. اما اونهایی که توجه داشتند اون شب که این حدیث رو نقل کردم، مخصوصا این جمله رو بیان کردم که سوادت ابن قیس حتما اشتباه کرده بود، لابد جمعیت بوده است و شلوغ بوده است و یه نفر آمده است چوبی بزند به مرکبی، بغل دست پیغمبر بوده اون شخص، این مرد اشتباه کرده، خیال کرده پیغمبر میخواسته از چوب بزند به مرکب، بر شانه او خورده است. محال است پیغمبر یه همچین اشتباهی بکند، مقام عصمت اجازه نمیدهد. بنابراین سواده اشتباه کرد، ولی در این حال برای اینکه پیغمبر مسئله حق و عدالت رو نشان بدهد که قانون مخصوص یک نفر و دو نفر نیست و همه در برابر اون مساوی هستند، بنا نیست اشخاص متنفر از قانون مستثنا باشند، افراد بی سر و پا و پا برهنه قانون برود دامنشون رو بچسبد، برای اینکه پیغمبر اثبات بکند عدالت سرمایه بزرگ جامعه است، بدون اینکه شاهدی گواهی از این مرز بخواد، دستور داد اون برنامه شبه قصاص رو اجرا بکنم. بنابراین این حدیث رو میشود به این وسیله تفسیر و توجیه کرد، نه اینکه پیغمبر اشتباهی علیاذ بالله در این زمینه مرتکب شده باشد، خیال و اشتباهی سواده کرد، پیغمبرم میخواست نشان بدهد منظره عدالت رو، در برابر حرف او سکوت کرد. درباره سوال در زمینه بحث هایی که قبلا داشتیم. و سوالی هم هست که جوانان مکرر از اون میپرسند درباره همین مسئله تکامل انواع. آیا این چیزی که در کتابهای کلاسی ما نوشته شده است به اینکه انسان از نسل حیوانهایی بوده است شبیه میمون و اونها هم از نسل حیوانات پستر تا برسد به حیوانات تکسلولی، آیا این مطلب با مباحث اسلامی سازگار است یا نه؟ در این زمینه البته بحث به قدر زیادی که در یه جلسه و دو جلسه و ده جلسه هم نمی شود تمام مباحث مربوط به تکامل رو مطرح کرد. اما من یه اصل کلی عرض می کنم مخصوصا جوانان عزیز و تحصیل کرده ها توجه داشته باشند. این اصل مخصوص نظریه داروین و تکامل انواع و امثال این ها نیست، یه اصل کلی و عمومی و اساسی. وان این است امروز ما دو رقم بحث داریم، بحث هایی داریم به نام بحث های علمی و بحث هایی داریم به نام بحث های فلسفی. منظور از بحث های علمی مباحثی است که در علوم طبیعی هست و منظور از بحث های فلسفی اون چیزی است که بر اساس استدلالات عقلی پایه‌گذاری می شود. در مباحث علوم طبیعی هم دو رقم بحث داریم. یه بحث هایی داریم بر اساس آزمایش و تجربه، یعنی میرن توی لابراتوار آب و تجزیهش میکنن به دو عنصر اکسیژن هیدروژن، بعدا این اکسیژن و هیدروژن رو هم با هم ترکیب میکنن دو مرتبه میشود آب. اما یه سلسله در مسائل علوم طبیعی بحثهاییست به نام فرضیه ها. اینا رو حسابشو باید از مسائل فلسفی جدا کرد. خود دانشمندان علوم طبیعی میگن فرضیه ها جنبه قطعی ندارد و به عنوان پایه یک بحث فلسفی نمیشود روی اون تکیه کرد، بلکه فرضیه است که در علوم طبیعی امروز به رسمیت شناخته میشود، فردا هم ممکن است متزلزل شود. تا به حال درباره پیدایش منظومه شمسی فرضیه های زیادی ابراز شده. یه وقت جناب آقای لاپلاس آمد نظریه اظهار کرد، الان نظریه لاپلاس از کار افتاده، ارزش خودش را از دست داده. عقیده های دیگری آمدن اظهار داشتن. یه روز فرضیه نسبیت که آقای اینشتاین ابراز کرده بود با قدرت تمام در تمام دانشگاه ها به عنوان یک فرضیه محکم روی اون تکیه می کردن. اما نمی دانم می دانید یا نه که اخیراً پایه های نسبیت اینشتاین هم لرزان شده و فرضیه نسبیت داره میره کنار. در دنیای علوم طبیعی فرضیه ها همین هستن. یه فرضیه است یه سال عمر میکنه، سال دوم باطل. یه فرضیه است 50 سال عمر میکنه، بعد باطل. فرضیه ای داریم در باره پیدایش آسمان ها که 1500 سال عمر کرد. فرضیه فلک های پوست پیازی که اون دانشمند معروف به نام بطلمیوس اظهار کرد، 1500 سال دانشمندان دنیا عقیده بطلمیوس رو به رسمیت میشناختن. اما آقای کوپرنیک گالیله آمدن فرضیه بطلمیوس بعد از 1500 سال خداحافظی کرد رفت. فرضیه ها همینه، اینا رو نمیشه پایشو 100% محکم چسبید در مسائل مذهبی و مسائل فلسفی و اون جایی که پای قد و یقین در میان از روی اون تکیه کرد. آقای داروین هم آمد فرضیه به نام تکامل انواع پیریزی کرد. یه نفر دیگر به نام لامارک تعقیب کرد. بعد از اون هم دیگران آمدن گفتن انسان به نظر میرسد از نسل میمون یا حیواناتی شبیه به میمون باشد و انواع پشت سر هم تکامل پیدا کردن و به اینجا رسیدن. این فرضیه است. آیا تو آزمایشگاه ها آزمایش کردن تا به حال کسی دیده است انسانی از میمون به وجود بیاد؟ تا کنون دیده شده است یه میمونی جهش کند فرزندش بشر بود؟ نه. میگن تدریجا در طی میلیون ها سال شما بودید؟ میگن نه. فسیل هایی به دست آمده، تخمین میزنی، جمال میکنی، زن ما این است، فرضیه ما این است. اون میدید 50 سال دیگر این فرضیه باشه تو کتابای مدارس؟ نه. ممکنه بعد از 50 سال تمام این کتابهایی که الان در مدارس خونده می شود در باره مسئله تکامل انواع همه اینها بزن کنار. کمان که عقیده بطلمیوس و بعد از 1500 سال گذشتن کنار. من نمیگم جوانان عقیده داروین رو نخوانید، بخوانید. در کتابهای علوم طبیعی هم مطالعه کنید، در امتحان هم بنویسید، اما بدونید یه فرقی هست. چند سال عمرش معلوم نه یه مسئله آزمایش شده و نه یه قانون عقلی ثابت شده به دلیل قطعی. این جمله ای که میتوانم در این وقت کوتاه در باره این مسئله مهم عرض کنم این جمله است. انشاءالله اینا را از هم جدا که کردید، مسائل فلسفی، مسائل علمی، مسائل علمی هم تجربی داره و تئوری داره، اینا را از هم جدا کردید مسئله حل است. انشاءالله که این بحث کوتاه برای همه روشن شد، همه با هم صلوات خواهیم. الان در زمینه این بحثی کردم من خواهش میکنم اگر کسی سؤالی دارد درباره همین بحث الان برخیزم عنوان کنم، من بحث رو تکمیل کنم، جای مبهمی باقی نماند. بفرمایید. بله بله، سؤال خوبی کردن، سؤالشون رو شرح بدم و بعد جواب عرض کنم. قرآن مجید میگه والله خلق کل دابت من ما، خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفریده است. نمیگه من الما، من ما این یعنی از آبی. در تفسیر این آیه بعضی از طرفداران عقیده تکامل انواع در این که مسلمانند و متدینند عقیده تکامل رو هم پذیرفتن آمدن این آیه رو دلیل گرفتن بر عقیده تکامل. چرا؟ بر این که قرآن میگه خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید. نظریه تکامل انواع هم داروینیسم هم میگه ما بشرها از حیواناتی بودیم شبیه به میمون، اونام از حیواناتی پستر، اونام پایینتر تا میرسد به موجودات دریایی. پس نسل آغاز ما در دریا بود. قرآن هم که میگه هر جنبندهی از درست. ولی جوابش این است اگر منظور این بود قرآن باید یه الف و لامی رو سر ما بیاره. والله خلق کل دابت من الماء، از جنس آن. اما قرآن میگه من ماء، از آبی، یعنی هر جنبندی از آبی متولد شده است. معنیش این میشود موجودات زنده دنیا بیشتر وجودشان و ترکیبشان آب است. انسان در حدود 70% وزنش تقریبا آب، 65% تا 70% بدن انسان آب، گیاهان از آب. بنابراین خداوند هر موجود جنبنده ای را از آبی آفریده است که منظور از آبی همون آبهایی است که اگر نباشد حیات و زندگی برای انسان نیست. نه منظور مسئله تکامله، اگر اون بود باید کلمه من ما این نباشه، کلمه من از ما باشه. این هم جواب سوالی که آقا کردن. کسی سوالی داشت در اینجا بفرمایید. سوالشون رو توضیح عرض کنم. امروز مسلم است که کره زمین ما از آفتاب جدا شده است. تقریبا شاید بشود با جز مسائل آزمایش شده است، برای اینکه ذرات و اجزای کره زمین رو تجزیه کردن و مقایسه کردن با اجزایی که آفتاب از آن تشکیل شده به وسیله تجزیه نور آفتاب، فهمیدن همه از یه جنسن، بنابراین کره زمین ما از آفتاب جدا شده است. بسیار. روز اول که جدا شد در حدود 5000 میلیون سال قبل، در حدود 4000 میلیون سال زمین آتش سوزان یواش یواش سرد شد. یعنی 1000 میلیون سال قبل به این طرف زمین آماده شد برای موجودات زنده. اول گیاهان، بعدن حیوانات کوچکتر، بعدن حیوانات بزرگتر و کاملتر در کره زمین ما پیدا شدند. سوال کردن آیا این نظریه که در باره پیدایش کره زمین است آیا با احادیث ما سازگار هست یا نه؟ از آیات قرآن آیه‌ای داریم در سوره انبیاء اشاره به این مطلب استفاده میشه. اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا ربقا ففتقناهما. آیا نمیدانن افراد بی ایمان که خدا چقدر قدرت داره؟ روز اول تمام این کرات و کره زمین همه به هم چسبیده بودن. کانتا ربقا یعنی چسبید، زمین، ما، آفتاب، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، همه اینا به هم چسبید. قرآن میگه کانتا ربقا ففتقناهما، بعد اینها رو از هم باز کردیم. خب این با این نظریه سازگار. خطبه اول نهج البلاغه رو هم مطالعه کن. در خطبه اول نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحثی در باره پیدایش زمین و آسمان بیان فرموده است که با این نظریه از جهات مختلفی تطبیق می کند. الان یه شرح نهج البلاغه مختصری بعضی از رفقا زیر نظر بنده مشغول به نوشتن هستند و الان جلد اولش در زیر چاپ است و انشاءالله به زودی منتشر می شود. در اونجا در زیر خطبه اول نهج البلاغه ما در اونجا نوشتیم که این با نظریاتی که اخیراً درباره پیدایش کره زمین داده شده خطبه اول نهج البلاغه قابل تصدیق است. خب بحث سوالاتمون تا اینجا تکمیلش میکنیم. چند تا سوالم امشب به من دادن، انشاءالله همه اینها رو فردا شب که شب آخره بحث ماست به فضل و به عون پروردگار جوابش عرض خواهیم کرد، چون آخرین شب است فردا شب. باقی مونده سوالات هم باید همش رو یه جا انشاءالله حسابش رو برسیم. امیدوارم این قسمت از عرایزم برای همه روشن شده باشد. همه با هم سلام. در در زمینه بحث‌های مربوط به قیام مهدی و اثرات انتظار در فرد و در جامعه، در اینجا یه سؤال باقی مونده امشب و فردا شب باید این بحث رو تکمیل کنیم و اون مسئله طول عمر امام زمان است که خیلی از آن سؤال می کنن. بسیار هم کسانی که میگن آقا ما مهدی رو قبول داریم، احادیث در زمینه مهدی هم از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده است، در حدود 1000 حدیث در کتابهای شیعه و در حدود 200 حدیث در کتب اهل تسنن در باره حضرت مهدی هست. قوانین عقلی ما هم به ما میگه این عالم با این وضع بلبشو نمیمان. چرا؟ برای اینکه قانون تکامل شامل حال بشر هست. آیا این انسانی که امروز در آسمان خراش ها زندگی می کند در روز اولم از نظر زندگی اجتماعی در همین پایه بود؟ نه، در قاره ها زندگی می کرد، خانه به صورت یه ننو درست می کرد، آویزان به درخت می کرد، حیوانات جنگل نگن این انسان رو بخورن. اما الان بیا تماشا کن، امارت می سازه صد و چند صد. تشکیلات این امارت یه نمونش در آمریکا هست، جمعیت 25,000 نفر یعنی شهر کوچک در این آپارتمان جا می کرد. این همون بشر قارنشین است. تماشا کن ببین کجا آمد. این قانون تکامل بود بشر رو کشانید اینجا. یه زمان بود مردم میخواستن برن مشهد، الان شاید افراد مسن یادشون باشه، یه ماه بکوب برن، یه ماه بکوبن، 30 منزل هر روزی یه من. الان جنابالی سوال هواپیمای جت میشه ایده راحت، سوال هواپیما شده بودیم از مشهد برگردیم دیدیم آمدن، وقتی هواپیما اوج گرفت میانن یه پذیرایی میکنن، یه چای میدن، تا چای رو دادن با یه بسکوت جمع کردن گفتن اینجا فرودگاه تهران، کمربندها رو ببندید، التماس دعا. یه چایی خوردیم رسیدیم از مشهد تهران. بشر از اونجا آمده اینجا. تازه اینا وسائلیست که میگن در مقابل وسائلی که در آینده برای حمل و نقل از اون استفاده میشه خیلی ابتدایی. الان از اینجا شما راحت تلفن برمیدارید به آمریکا، یعنی 15,000 20,000 کیلومتر اون طرفتر صحبت. و عجیب اینه میگن صدای شما از اینجا به آمریکا در عرض 1/20 ثانیه میرسه، یعنی این گوشی که بعدش صحبت کردی 1/20 ثانیه بعد صدای تو میشه. اما اگر آیون اون طرف مسجد باشن صدای منو دیرتر میشنم. صدا در این هوای معمولی تا برسه اون طرف مسجد 0.1 ثانیه لااقل طول میکشه، اما به آمریکا میرسه 1/20 ثانیه سریعتر. اونایی که اونجا هستن زودتر از اینهایی که در اینجا هستن صدا میشنم. بشر روز اول در این پایه بود؟ نه. بنابراین قانون تکامل قانون ثابت زندگی بشر است. آیا فقط تو جنبه های مادی؟ چرا جنبه های مادی؟ در جنبه های معنوی هم این قانون تکامل حکومت خواهد کرد. یعنی چه؟ عرضم و دقت بفرمایید. یعنی زمانی میرسد که این انسان از این وضع نابسامان، از این همه ظلم و ستم، از این بیبندوباری اخلاقی، از این غارت و دزدی و خیانت خسته می شود میبینه جز درد سر راهی نداره. اون زمان تشنه میشود برای انقلاب اخلاقی. و مفاسد دنیای امروز وسیله‌ای میشود برای تکان دادن بشر، آماده شدن اون انقلاب اخلاقی. بنابراین قوانین عقلی هم به ما میگن سرانجام صلح است، عدالت است، امانت است، راستگویی است. حالا پرچم این انقلاب به دست کی باشه، قانون عقل اسم شخص رو نمیتونه بیاره، اما احادیث ما میگه شخصی است به نام مهدی از دوزمان پیغمبر قیام میکنه، این برنامه رو اجرا میکنه. خیلی ها میگن اما ما همه احوال قبول داریم، اما این مهدی آخر زمان شاید متولد بشه، از فرزندان پیغمبره، مانعی نداره. عده از دانشمندان الحسنون همینو میگن، میگن سیولد و فی آخر زمان، یعنی متولد میشود در آخر زمان کسی به نام مهدی از خاندان پیغمبر. چرا؟ برای این که مسئله عمر طولانی رو نتوانستن حل کنن. حالا بسم الله، مسئله عمر طولانی رو ما یه خورده امشب و فردا شب در زمینش به خواست خدا بحث کنیم، ببینیم واقعا مسئله محالی یا موش. دو مطلب امشب در اینجا بیان می کنم. اما مطلب اول، آیا عمر طبیعی انسان محدود است یا نامحدود؟ از علما و دانشمندان امروز سوال می کنیم عمر طبیعی انسان چند ساله؟ که اگر بیش از اون کسی زنده بماند بگیم برخلاف علم است. دانشمندان قدیم عقیدهشون این بود عمر طبیعی انسان حدش معین. آقایی به نام پاولوف اظهار می داشت عمر طبیعی انسان 100 ساله. آقایی دیگری آمد به نام منچیکوف گفت عمر طبیعی انسان 150 ساله. آقای دیگری آمد به نام فلوگر گفت عمر طبیعی انسان 600 ساله. آقای به نام بیکون آمد گفت عمر طبیعی انسان 1000. ولی بعد از اینها یه دانشمند دیگر به نام پروفسور اسمیت آمد گفت عمر طبیعی انسان حد معین نداره. آب پاک ریق رو دست هم، نه اون 100 سال و نه اون 150 سال و نه اون 600 سال و نه اون 1000 سال. و جمله این گفت، جملهش این هست، گفت همونطور که سرعت ها در وسائل نقلیه دیوار صوت را شکسته و بالاتر از سیر صوت سرعتها برای بشر فراهم شده است، زمانی میرسد که دیوار سن شکسته خواهد شد و بشر میتواند عمر طولانی برای خودش فراهم بکند. بنابراین سر صداهایی که درباره عمر طبیعی ایجاد کردند، معلوم میشه دانشمندان اخیر مسئله عمر طبیعی رو اصلا قبول ندارن و میگن حد نمیشه براش تعیین کرد. بعد آمدن آزمایش کردن روی گیاهان و روی حیوانات. این آزمایش ها مقدمه این است که درباره انسان هم یه آزمایشی پیاده بشود و بتوانن عمر طبیعی انسان رو به اصطلاح دایش بدن. گیاهی هست، این گیاه در حال طبیعی دیدن یه هفته زندگی میکنی، اما بردن تو آزمایشگاه یه تغذیه کامل تری کردن و وسائل مساعد تری فراهم کردن و دیدن این گیاه یه هفته ای عمرش شد 6 ماه. معلوم شد میشود یه هفته رو تبدیل، یعنی 2 هفته بود، عمرش شد 6 ماه، یعنی در حدود 10-12 برابر شد. معلوم شد میشه. خب اگر روی این حساب باشد، عمر معمولی انسان رو 100 سال حساب کنیم، 10-12 برابر بشه، میشه 1000-1200. مگر از عمر امام زمان چقدر گذشت؟ 1142 سال. بعد آمدن روی بعضی از جانداران کوچک آزمایش کردن، و دانشمندی میگه من در شرایط آزمایشگاهی توانستم بعضی از جاندارانی که معمولا عمرشون کوتاه بود 900 برابر عمرش رو بکنم. 142 سال. بعد آمدن روی بعضی از جانداران کوچک آزمایش کردن، و دانشمندی میگه من در شرایط آزمایشگاهی توانستم بعضی از جاندارانی که معمولا عمرشون کوتاه بود 900 برابر عمرش رو بکنه. یعنی اگر دو روز عمر میکرد 900 دارد. اگر یه روز این آزمایش درباره انسان پیاده بشه قوغا میکنه. الان انسان 100 ساله هست. برنامه ما داشتیم در مسجد حجت ابن الحسن، یه پیرمردی شبها میامد پای منبر، خودش میگو من 103 ساله. از خیلی از جوانهای امروز و جوانهای روغن نباتی هم خیلی سرحال در بود. 103 سالم امیده قشنگم میاد و میرد و میبرسد و خوبم میرم. آقای من خودم دیدم در یکی از شهرستانها روز ماه رمضان بود، روزه نمیتوانست بگیره، پیرمردی بود. آمدم بود برای این که سوالی درباره کفاره روزش کنیم. خیلی پیر بود. سوال کردیم چند سالته؟ گفت 29 سال. بعد گفت حدشو من دیگه نمیدم، اضافهشو میدم. 129. سر حالم بود، فقط ناراحت بود که روزی نمیتونه بگیره و جواره روزه بگیره. اما خب اگر عمر معمولی 100 سال ببینیم، 900 برابر اضافه بشه میشه 90,000 سال. اگر به این حساب کنه، معلوم شه یه انسان 90,000 سال هم از نظر علم محال نیست. محالی امام زمان 1142 سال عمره. یکی داد فریاد نداره. از نظر علم میخوایی ثابت کنی عزیزم، این علم، اینم دانشمندانش، اینم نظراتشون، اینم مداره که اینها رو بخوایید من خدمتتون میزم. پس این از یک نظر مسئله عمر طبیعی مرزهایش در هم شکسته است. و امروز چیست عمر طبیعی با مرز محدود در میان دانشمندان نداره و همه دارن دست و پا میکنن برای افزایش عمر انسان، مخصوصا اخیراً که مسئله سفرهای فضایی پیش آمده، میبینن عمرهای 100 سال و 120 سال به درد سفرهای دوردست فضایی نمیخوره. بعضی از سفرهای فضایی که اگر بشر بخواد انجام بده 50,000 سال وقت. بعد ازاد دانشمندان نشستن فکر کردن یه کاری بکنن یه عمر 50,000 ساله پیدا کنن. اگر محال بود که روش مطالعه نمی کردن. خود مطالعه کردن دلیل بر امکان مطلب است. یه مطلب. از این مطلب که بگذاریم، مطلب دوم رو هم باید فشرده عرض کنم. مطلب دوم این است، در میان موجودات زنده دنیا افراد فوق العاده استثنایی زیاد دیده شده. مثلا در یکی از کتابها مطالعه می کردم، دانشمندان در کشور اسکاتلند یه درخت پیدا کردم که قطر اطراف بدن درخت 90 پا. یعنی در حدود 30 متر چیزی کم هست قدرت را. و این درخت 90 پایی قطر عمرش رو تخمین زدن 5000 سال، یعنی حدود تولد آدم، بنابراین که آدم بعد 5000 سال حدود 6000 سال باشد، اما اوائل این درخت کشته شد، در حالی که درختان دیگری همچه عمرهایی میبینیم نداره. اما در میان درختان یه درخت های استثنائی پیدا میگه 5000 سال عمر کنی. در کالیفرنیا درخت کاجی وجود دارد که قطر آن 10 متر است، دور تا دورش 10، طول درخت کاج نوشتن 100، عمرش رو به 6000 سال تخمین زدن. یک درخت 6000 سال. مگر درخت های کاجی تو خونه ما 6000 سال میمونه؟ نه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال میمونه. اما درخت کاجی استثنائی 6000 سال هم در دنیا داریم، عمرش عمر بشره. یعنی از روز اول که بشر دودمان آدم، نه انسان به معنی مطلق، اگر 6000 سال آدم رو به این طرف حساب کنیم، عمر این درخت کاجی یک درخت کاجی. بنابراین هم چه افرادی استثنائی داریم. در اقیانوس اطلس ماهی هایی پیدا کردن مربوط به 3 میلیون سال قبل. ماهی 3 میلیون. در جرائد نوشته بودن، در همین جرائد عصر تهران نوشته بودن، یه ماهی پیدا کردن منجمد. این ماهی منجمد رو انداخته بودن تو آب ملایم. یه وقت دیدن ماهی شروع کرد برکت کرد. بعدا دانشمندان روش تحقیق کرده بودن، معلوم شد که این ماهی در وسط یخهای قطبی بوده که بعدا دانشمندان روسی گویا اونو پیدا کرده بودن، منجمد بوده، سیاد می کردن مرده، بعد تو آب ملایم انداختن شروع کرد به حرکت کردن. معلوم شد عمر این ماهی مطابق اون طبقات یخی که رو به هم نشسته بود 5000 سال بوده. ماهی 5000 سال، درخت کاجی 6000 سال، درختان 5000 سال، ماهی های 3 میلیون سال. وقتی ما نگاه میکنی همچنان افراد استثنایی هستن، یه جایی تعجب است. این وقتا چه معنی دارد؟ امام زمان یه بشر ممتاز باشد که این بشر 1000، 1500 سال، 2000 سال، نمیدونم 1142 سال از مسلم عمر کنی. معنی دارد. بو علی سینا در حالات چیزای عجیبی می نویسن. میگن در این شهر که میخوابی در شهر دیگر اگر مسجرها شب کار میکردن صداش تو گوش بو علی سینا میدید. بنده گوشم اینقدر شنوا نه، بنابراین همه گوش ها مثل هم، همه چشم ها مثل هم. در حالات بوالی سینا یا نفر دیگری نقل کردن، از بیابان رد می شدن، از رفیق سوال کرد دور چیزی می بینی یا نه؟ گفت من چیزی نمی بینم. گفت من می بینم انسانی هست نان داره می خوره، نانش هم خشک. رفیقش چی نمی بینه، اما این انسانش می بینه، نانش هم می بینه خشک. گفت انسان که هست درست، نانم میخوره درست، از کجا برمیده خوشی؟ گفت وقتی این نان از هم جدا میکرد یه گردی از وسطش بلند میشد، معلوم میشد نان خوشکه. آمدن جلو 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 پر دیدن همون، همه این چشما مثل همه. نه، از این بیانی که عرض کردم معلوم شد علاوه بر این که عمر طبیعی انسان مانند عمر طبیعی سایر موجودات زنده حد معین و ثابتی ندارد، در میان هر سنفی از موجودات یک افراد فوق العاده هستن که اینها عمرهای طولانی یا احساسات فوق العاده و طولانی دارند و این نه بر خلاف علم است نه بر خلاف دانش. گمان میکنم با این علایقی که عرض کردم تا اندازه متوجه این مطلب شدیم. اینهایی که قال و قوقا را انداختن درباره امام زمان به اصطلاح جذب نکرده دارم پاره میکنم، حساب نکردم. آقا مگر میشه یه انسان 1142 سال عمر کنند؟ اینا افسانه است، اینا خرافات است، علم اینها رو باطل کرده، دانشمندان طبیعی قبول ندارن. کدام دانشمند؟ هوایی مگر میشه عرض در اسناد بیاریم بذاریم جلون بعد کنیم؟ منطقی استدلالی روی سند روی مدرک باید حرف زد. نه هوایی، هوایی چیه؟ تا اینجا بحث رو بشید. اما از اونجایی که امشب متعلق است به امام هشتم علی ابن موسی رضا، لازم است چند جمله هم درباره این وجود مقدس برای شما عرض کنم. دنباله بحث طول عمر رو فردا شب انشاءالله تشمیل خواهم کرد. امام علی ابن موسی رضا دوران عجیبی داشت. چه خوب بود این جمعیت که میرن به زیارت قبر امام هشتم علی ابن موسی رضا، یه مقدار علاوه بر قبرش قدرش رو هم میدانستن. دخول نزدیک میشدن به منطق امام، بینن امام چه رسالتی داشت. هر کدام از ائمه در زمان خودشون یه رسالت و یه برنامه ای داشت. خطبه های نهج البلاغه رو تماشا کنید، احادیث امام صادق و باقر هم ببینید، سخنان امام هشتم هم ببینید، هر کدام یه شکل. علی علیه السلام در دوران قیام کرد هنوز پایه های توحید به شکل استدلالی در بعضی از مرزها مفهم نشد. خطبه های نهج البلاغه در باره توحید، اسرار آفرینش، توجه انسان به صفات خدا، یعنی زمانی است که باید مردم در این مسائل مهتم بشن. درباره مذمت دنیا قوقا میکنن. چرا؟ برای اینکه ملتی بودن در عصر عثمان، این فتوحات اسلامی هم پیش آمده، پروفود هم تو بیت المال ریخته شده، بی حساب هم بین مردم جناب عثمان تقسیم کرده، مردم دویدن به سوی دنیا. یه معلم میخواد اینا رو مهار کنه. آی مردم کجا دارید میرید؟ شخصیت شما در فرشهای ابریشمین زیر پای شما نیست، شخصیت شما در املاک ششتانگه شما نیست. اینا یه گذرگاهی تمام میشه، مردم بیدار بشید. اگر علی در مذمت دنیا بحث میکنه خواهد ترمز کنه جمعیت. جانم به خدای من طبق ای امیر مؤمنان، ای عزیز نفس، بعد از عثمان آمد روی منبر شد، فرمود مردمی که با من بیعت کرد، این پولهایی که بی حساب قبل از من از بیت المال داده شده، تمام اینها رو از شما میگیرم، حتی اگر مهر زنانتان شده باشد باید گرفته شود به بیت المال برگرد. علی علیه السلام همچین برنامه‌ای دارد. خطبه‌های نهج البلاغه بر محور این مسائل دور می‌زند. اما زمان امام صادق و امام باقر زمانی که باید مخصوصا فروع احکام اسلام، جزئیات مباحث فقهی، اقتصادی، عبادات، سیاست، قضاوت اسلام، باید برنامه‌هاش پیاده شود. امام باقر و امام صادق مسائل فروع دین رو عالی پیاده کرد. اما دوران امام هشتم رسید، کتابها از کشورهای دیگر در زمینه مباحث فلسفی مختلف ترجمه به عربی شده آمده تو دست و پای مسلمان ها. مکتب مادیگری هست، مکتب صوفیگری هست، مکتب های انحرافی دیگر هست، قوقای مسیحی ها هست، قوقای زرزشتی ها هست. امام هشتم چی کرد؟ یک تنه ایستاد. نگم مسلمانان کتاب های خارجی رو ترجمه نکنید، جلو علمو نمیشه گرفت. اما مرمود اصطافی اینا رو رد کنید، باشه بگیرید دلداش رو برید دور. ولذا شنیدید در دربار مأمون بعقیده من یه مقدار امام هشتم ولایت عهدی مأمون رو پذیرو، با این که میدانید سرانجام چه میشه، با این که مجبور بود یه مقدارش این امام هشتم میدانید دربار مأمون رو میشه یه پایگاهی تر برای حفظ عقاید مسلمان ها و مباحثه با علما و دانشمندان مذاهب مختلف. ولذا تو دربار مأمون، چون خود مأمون هم علاقمند مباحث علمی بود، مجالس تشکیل می شد در زمینه مسائل مذهبی. صاحبان مذاهب مختلف می آمدند با امام هشتم بحث می کردند. مسیحیان، زردشتیان، یهودیان، منکران خدا هم. امام هشتم ایستاد، برنامه رو پیاده. بنده دلم خوش است هر عید نوروز برم کنار قبر امام هشتم. سالی سه بار برم، بعضی ها هر شب جمعه میرن. ولی باید ببینم فاصله فکری من با امام هشتم چقدر کم شده. اونو باید فاصله مکانی کافی زیارت بکن. اما حقیقت مقام امام هشتم هم بشنو، چقدر دردناک هست بعضی دنام زیارت امام هشتم می رمن و چه برنامه ها. یا آقای راننده تاکسی در یکی از همین سفرهایی که مشهد مشرف شده بودم دادش در آمده بود، می گوه اگر زوار ناشی هم هستن ها، اگر بعضی هاشون آلوده هستن آلوده های ناشی هم. روز 28 25 ماه رجب در این روز شهادت موسی بودم، مشهد مخصوصا تحصیل حتم جعفر به احترام امام رضا و هرچی هم باشه بالاخره میگو یه نفر تذکیابش پیدا بود این جوان اهل مشهد نیست، این جز زواره. روز 25 شهادت موسی بن جعفر سوال میکرد کدام سینما بهتره، میخوام برم اونجا. گفتم اما جون ای سینمایی هم از این ناشی هست، برای اینکه سینما های اون تحصیل یا همچه هفته میرن بر میگردن چی؟ هیچ هیچ. یک کمی حالات ائمه خدا رو بخونیم، کتاب های این زمینه رو بخونیم، آشنا بشیم به مکتبش، یه حدیث هم بخونم عرضم تمام. قال علی بن موسی رضی الله عنه سلام، حدیثی در امامش صدیق و کل امرین عقله و عدوه و جهله، دوست هر کس عقل او و دشمن هر کس جهل او. صدیق و کل امرین عقله و عدوه و جهله. در یه عبارت کوتاه چقدر خوابی بود. کارهای ما عاقلانه، از کسبمون، تجارتمون، دوستیمون، عروسیمون، اعضامون، همه عزاداریمون عاقلانه است. همه اگر از الحمدلله صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. آقای دعبل خزایی آمد خدمت علی بن موسی، از صد آقا جون من یه قصیده گفتم قسم خوردم برای هیچ کس نخوانم مگر این که اول برای شما بخوانم. فرمود دعبل بخوان. اما دعبل یه شاعره، به اصطلاح حرفه‌ای خیال نکنید، در حالاتش میگه سنبقتی شجاع مبارز بود، و به عقیده من شعرائی مثل دعبل خدایی مردان انقلابی تاریخ بودند که در قالب شعر مباحث و پیاده کرد. در راه دفاع از مکتب علی ابن ابی طالب قوقا میکرد شد. یعنی رو در روی دستگاه بنی عباس مبارزه در حالاتش قریب به این دارد آمد خدمت امام هشتم علی ابن موسی رضا از حدیث ابن رسول الله این شعر رو میخوام بخونم. حضرت فرمود بخونم. اولین شعرش انقلاب بر ضد دستگاه بنی امیه و بنی عباس. مدارس آیات این خلق من تلاوت این و محبت و وحی مقتل العرصات. یعنی ای خاندان پیغمبر، ای خاندان علی، خانه های شما دانشگاه قرآن بود، اما دشمنان شما در این دانشگاه ها رو بست. مدارس و آیات این خلق من تلاوت این و محبت و وحی مقفر الارفان عرافه هم فی غیرهم متقسم. بیت المال مال شما بود، چرا دیگران قصد کردن؟ و ایدیهم من سیئهم سفرات. دست شما از بیت المال کوتاه. پیداست داره با مأمون و دستگاه بنی عباس می جنگید. رفتی به اشعار خطاب به فاطمه زهرا است. اشعار ببینید چه اشعاری است، هم حماسه است، هم انقلابی است، هم چه حساب شد. از مجلس امام هشتم رو کرد به سوی مدینه، صدا زد فاطمه قوم یبن فالخیر همین ای فاطمه زهرا، سر از خاک مدینه بردار، یه نگاه به قبرهای فرزندانت کن. مثل ستارگان آسمان هر گوشه، هر کدام به گوشه افتاده. عباس مقومی یفن فالخیر حمدوی نجوم مسماوات به عرض فلاتی، قبوران به کوبانی و اخرى به طیبت و اخرى به فخ، نالها صلواتی قبور به بطن نر. آی فاطمه، سرزمین مدینه رو نگاه کن، سرزمین فخ رو نگاه کن، سرزمین کوفان رو نگاه کن. اینا قبرهای عزیزان تو، کیا اینها رو پراکنده کردن و کشتن؟ صدا میدن ای فاطمه بیا یه سرم به کربلا، قبور به بطن نر من جنب کربلا، معرفها منها به شبت فراتی، توفو اقاشن بالفرات، فلیتنی توفی توفیهن قبل این وفاتی. گفت و گفت رسید به مصحف جعفر، صدا زد و قبرون به بغداد لنفس زکیتن. ای فاطمه زهرا، قبر یکی دیگر از فرزندان تو در سرزمین بغداد. گفت اشعار تکاندهنده قصره های عشق از گوشه های چشم امام هشتم سرازیر شد. امام هشتم میخواد به دعبل بفهماند خیال نکن من ولی عهد مأمونم، منم سالم در میرم، منم مشهور همون برنامه. اینا برنامه شون با ما در یه جا جمع نمیشه. صدا در دعبل، اشعار خوب بود اما ناقصه، برای این که قبری هم در خراسان باید دید. فرمود بنویس این دو شعر که من بگم. دیبل قلم به دست گرفت شروع کرد نوشتن. فرمود بنویس و قبرون به توسن یا لها من مصیبت الهت الالحشا به زفرات الالحشر حتی یبعث الله حجتن یحول ان الهم والکرباتی. یعنی ای فاطمه زهرا، قبر یکی دیگر از عزیزان در سرزمین خراسان، همون قبری که آتش به دل دوستان زده، همون آتشی که تا امام زمان نیاد خاموش نمی‌شود. دیبل نوشت این شعر را عرض آخر من است. شب شهادت امام هشتم علی ابن موسی رضا، دلمون از همینجا روانه کنار قبر نازنینش کنیم. دیبل عرض میکند ابن رسول الله، فرمودید بنویس. من نوشتم، اما هر چی نگاه میکنم در خراسان قبری معروف برای فرزندان فاطمه این امام هشتم فرمود دقبل این قبر من است که در سرزمین خراسان برپا شود، مرکز شیعان من و مرکز دوستان من خواهد شد. السلام علیک یا ثامن الائمه یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. نسألک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به خونهای پاکت، به خونهای شهیدان راحت، قسم دل و جان ما را به نور علم و ایمان زنده و روشن بفرما. پروردگارا فرج مهدی آخر زمان در ذکر گردان، دنیا را در زیر پرچم عدالتش قرار بده، پیوند ما را با او روز به روز محکمتر بگردان، ما را از خدمتگاران و از سربازان وفادارش قرار بده. پروردگارا دردها، بیماریها، مشکلات، گرفتاریها از تمام مسلمانان جهان برطرف بگردان و عجل فی فرج مولا.